سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 24 تیر ماه سال 1359 شمسی مطابق با دوم رمضان سال 1400 قمری. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا وضع فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این آیه در سوره بقره آیه 129 که دیشب مورد بحث قرار گرفت. بحثی را که دیشب ما در رابطه با بحث اخلاق طرح کردیم این بود که بعثت انبیا و مأموریت اونها از نظر طرح کلی بعثت سه چیز بیشتر نیست: یک، تلاوت آیات الهی، دوم تزکیه نفوس، سوم تعلیم کتاب و حکمت. و این طرح کلی را در دو سوره خداوند بیان می‌فرماید. در سوره جمعه آیه دوم می‌گوید: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبلو لفی ظلال مبین. در سوره آل عمران آیه 162 ظاهرن باشد، در اونجا دارد: لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبلو لفی ظلال مبین. یک روش هر دو آیه. در اونجا دارد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در اینجا دارد لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. این دو آیه طرح کلی را برای بعثت انبیا یعنی مأموریت آنها را نسبت به بشر بیان می کند. سه چی؟ تلاوت آیات الهی، تزکیه نفوس انسانها، تعلیم کتاب و حکمت به انسانها. بعد در سوره بقره آیه 129 آیه ای را که اول من تلاوت کردم که دارد ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، در اینجا هم همون سه ماده را میگوید. در همین سوره بقره آیه 151 باید باشد، در اونجا دارد کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعملون تعلمون. در این آیه شریف باز همون سه ماده را پیش می کشد: مسئله تلاوت آیات، تزکیه نفوس، تعلیم کتاب و حکمت. فقط گفتیم فرقی را که هست بین آیه 129 سوره بقره با آیه‌ای که در سوره جمعه آل عمران و سوره بقره آیه 151 هست، مسئله ترتیب اینها که در سوره جمعه و سوره آل عمران و آیه 151 سوره بقره ترتیب را اینطور ذکر می کند: اول تلاوت، سپس تذکیه، بعد از آن مسئله تعلیم کتاب و حکمت. ولی آیه 129 سوره بقره اول مسئله تلاوت است، تلاوت آیات، سپس تعلیم کتاب و حکمت، پس از آن مسئله تذکیه را طرح می کند. از نظر ترتیب ما این را دیشب جواب گفتیم، گفتم اینجا خداوند نقل می کند خواسته ابراهیم پیغمبر را. اینطور نیست که به عنوان یک طرح کلی برای بعثت انبیا خودش مطلبی را گفته باشد، مثل آیه‌ای که در سوره جمعه بود: خب الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. نه، مثل آیه‌ای که در سوره آل عمران بود: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته، که یک طرح کلی را خودش انشاء می‌کند خداوند. این نه، بلکه در این آیه شریفه نقل می کند خواسته حضرت ابراهیم را، که یکی از خواسته های ابراهیم بعد از آنی که خانه کعبه را ساخت، یکی از خواسته هایش این بود. چند خواسته داشت؟ خواسته اول: ربنا و جعلنا مسلمین. گفت پروردگارا ما را، یعنی من و اسماعیل فرزندم را، دو مسلم یعنی تسلیم نسبت به خودت قرار بده. و من ذریتنا امتا مسلمه، از ذریه ما امت مسلمهی برای خودت قرار بده. و ارنا منافکنا، به ما بنمایان روش کارمان را. و تو علینا، نسبت به ما توبه ما را اگر چنانچه خطایی سرزد بپذیر. انک انت التواب الرحیم. و میگوید ربنا و بعث فیهم رسولا منهم، پروردگارا برانگیزان در بین اینها رسولی از خود اینها. یتلو علیهم آیاتک، تلاوت کنند بر ایشان آیات تو را. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بیاموزند ایشان را کتاب و حکمت. و یزکیهم، آنها را تزکیه کنند. این خواسته حضرت ابراهیم است، ربطی با طرح کلی نسبت به مأموریت انبیا در این آیه نیست. بعد دیشب گفتم که آیه 151 سوره بقره در اونجا جوابگویی است نسبت به دعای ابراهیم، که ما دعای تو را مستجاب کردیم، بزرگترین پیغمبر را در همون سرزمینی که تو خانه مرا بنا کردی، در همون سرزمین از بین ذریه خودت ما مبعوث کردیم و به او همون سماده ای را که در نظر تو بود مأموریت دادیم. میگوید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جوابگوی دعوت ابراهیم است خداوند. اما از نظر ترتیب اینجا رد می کند ترتیبی را که ابراهیم در دعا قرار داده بود، چون ابراهیم اول تلاوت آیات الهی و سپس تعلیم کتاب و حکمت و پس از آن مسئله تزکیه را مأموریتی قرار داده بود برای رسولی که مبعوث می شود از طرف خداوند بر بین ذریه او. ترتیب در اینجا عوض می شود بر طبق همان ترتیب کلی را که نسبت به مأموریت انبیا در آیه سوره آل عمران و جمعه قرار داده بود، بر طبق اون طرح کلی اینجا خداوند بیان می کند: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. که روش ما این بود، در گذشته هم ما چنین مأموریت می دادیم به انبیا، اول تلاوت آیات، سپس و یزکیکم مسئله تزکیه نفوس انسانها، و در مرحله سوم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. خب در اینجا ممکن است کسی بگوید آیا ابراهیم اشتباه کرده است؟ در ترتیب در مواد اشتباه نکرده، همون مواد است، همون سماد است، اما در تقدیم و تأخیر یعنی ترتیب عوض کرده. اگر کسی چنین بگوید، در جواب میگیم خود آیات قبلی در اینجا که سوره بقره آیه 129 تقاضای حضرت ابراهیم از خدا این است که رسولی را مبعوث کند بین آنها، تلاوت آیات کند، تعلیم کتاب و حکمت کند و تزکیه کند به این ترتیب، چند آیه قبل برید میبینید حضرت ابراهیم تقاضایی از خدا باز کرده است، ولی خداوند اون تقاضا را به نحو کلی نپذیرفته است و رد کرده، صراحتاً رد کرده. دقت کنید، آیه 124 سوره بقره: درست و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما. هنگامی که پروردگار ابراهیم را آزمایش کرد به موادی، مواد امتحانی ابراهیم چند ماده بوده، بحثی است که باید در تفسیر بشه در ذیل این آیه، و ابراهیم هم از امتحان خوب برآمد. فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما. به پروردگارش ابراهیم عرض کرد، پروردگارش به ابراهیم فرمود که من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. اینی جاعل و چل ناس اماما. قال و من ذریتی. چی قال؟ ابراهیم گفت از فرزندان من. یعنی این امامت و رهبری در خاندان من باقی بماند. قال یعنی خدا فرمود در جواب: لا ینال عهدی الظالمین. خدا در جواب ابراهیم فرمود پیمان امامت من، یعنی این امامت عهدیست، این پیمان من شامل ستمگران نمی شود. بحث خاندان تو به عنوان خاندان ابراهیم مطرح نیست، معیارهای دیگری می خواهد رهبری. رهبری در مکتبهای الهی بر پایه ارزش‌های خاص که عبارت از تقوا و معنویت و پاکیزگی بر او استوار است. پس بنابراین در اینجا وقتی ابراهیم تقاضا می‌کند که این امامتی که به من عنایت فرمودی چون از آزمایش خوب برآمدم، این امامت در خاندان من باقی بماند، قال و من ذریتی، در جواب قال لا ینال عهدی از ظالمین. نه، پس بنابراین اینجا خداوند به صراحه ابراهیم را رد می کند. یعنی اینطور نیست که امامت و رهبری در خاندان تو برای اینکه تو سمبولی بودی در بین انسانها از نظر توحید، ما بیاییم و رهبری را در خاندان تو به نحو میراث قرار بدهیم. نیست این چنین، بلکه معیاری دیگر دارد، لا ینال عهدی از ظالمین، که معیار را هم به دست می‌دهد. ستمگران پیمان امامت ما را نمی توانند اینها تقبل کنند و ما به اونها این عهد و پیمان را نمی دهیم. خب، بنابراین هیچ نباید ما تحاشی کنیم بگیم به این که چگونه می شود ابراهیم در ترتیب در اینجا اون طرح کلی را از نظر مواد درست ادا کرده ولی از نظر ترتیب درست نیست. این اشکالی نداره، چون چند آیه قبل یه تقاضایی می کند، کلیت تقاضا را خداوند رد می کند، ولی نسبت به این آیهی که تقاضا می کند که از اینها برانگیخته شود رسولانی با همون معیارهای خودت که بر پایه ارزش‌های معنوی است و اینها هم مأموریتشان تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیه نفوس باشد، خداوند اینجا دیگه چون مواد رو اشتباه نکرده، ترتیب مطلبی نیست. خیلی محترمانه در جواب ابراهیم وقتی که جوابگوی تقاضای اوست ترتیب رو تصحیح می فرماید خداوند خودش، اشکالی هم نداره. بنابراین اشکالی ندارد این معنا. بله، در اینجا بعضی از مفسرین خواستند که این جهت را هم تصحیح کنند و بگویم این تقاضایی را که ابراهیم کرد که تلاوت آیات و سپس تعلیم کتاب و حکمت و پس از آن تزکیه نفوس، این تعلیم کتاب و حکمت غیر اون تعلیم کتاب و حکمتی است که در طرح کلی مأموریت انبیا در سوره جمعه و آل عمران و آیه 151 سوره بقره گفته شده است. این تعلیم کتاب و حکمت غیر اون است. بعد آمدند و علم را بر دو گونه کردند و خواستند این دو درست کنند، ولی ما تعلیم کتاب و حکمت را در این آیات که می‌بینیم اشاره دارد به همان طرح کلی مأموریت انبیا، نمی‌توانیم توجیه کنیم ما. بله، بعد انشاءالله شاید در بین مباحث من برسیم به این جهت که شناخت بر دو گونه است، شناخت اجمالی و شناخت تفصیلی. هر دوی اینها علمند، شناختند، و همیشه شناخت اجمالی قبل از شناخت تفصیلی و بین شناخت اجمالی و شناخت تفصیلی مسئله تزکیه است. این رو ما میپذیریم، ولی این بحثیست بعد میکنم و توضیح میدم، ولی اینجا فکر نمیکنم این جهت در نظر باشد. بنابراین بگذارم، ما به این مقدار میخواستیم از این آیات استفاده کنیم که طرح کلی مأموریت انبیا سه چیز بیش نیست و یکی از آنها تزکیه است و اون تزکیه قبل از مسئله تعلیم کتاب و حکمت است. برای اینکه اشاره‌ای کرده باشم فقط که همش اجمال گویی نباشد، نسبت به این سه ماده به این مقدار عرض کنم، اگر بخواهد کسی انسانی را نسبت به یک حقیقتی آگاه کند، ابتدا او را بیدار باش می‌دهد. انسانی که در خواب غفلتی فرو رفته است، اول او را بیدار باش می‌دهد، صدا می‌کند او را، فلانی بیدار شو. چشم باز کن. بعد که توجه کند به این که موانعی روی دید او را گرفته است، در سبب برمی آید اون موانع را از جلوی دید او برطرف کند، یا خودش یا به او دستور می دهد چشمانت را بماش که خوب ببینی، تمیز کن. بعد اون حقیقتی را که میخواهد به او بشناساند، او را متوجه اون حقیقت میکند. در اینجا این سه مرحله‌ای که دارد، یتلو علیهم آیات، این بیدار باش انسان هاست، اولین مأموریت انبیا. دوم و یزکیهم، تزکیه آنها این است که جلوی دید باطن اینها را، موانعی که هست و گرفته و نمیگذارد اینها حقیقت را دریابند، درک کنند، ببینند، میگویند اینها با این دستورات خودتان را تزکیه کنید، تصفیه کنید، پاکیزگی، تزکیه. و سپس بحث شناخت واقعی است که این رو ما بعد شاید بحث کنیم، مسئله تعلیم کتاب و حکمت، چه کتابش تدوینی باشد، یعنی همین کتابی را که به وسیله وحی به انبیا نازل شده، و چه کتاب تکوینی که مسئله شناخت نسبت به جهان آفرینش است. که چه بسا اول که تعلیم کتاب باشد، اشاره به کتاب تدوینی حق، و دوم که مسئله حکمت است، شناخت نسبت به جهان آفرینش است. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، ما از قرآن اینطور به دست می آوریم. لذا که عرض کردم در مباحث آتیه این معنا را ما به اثبات می رسانیم که زیر بنای شناخت واقعی از نظر مکتب های الهی تزکیه است، یعنی همون اخلاق است. کسانی که خود را تزکیه نکرده اند، تصفیه نکرده اند، پاکیزه نکرده اند، این رذائل اخلاقی را کنار نگذاشته اند، حقیقت را به معنای واقعی اینها درک نخواهند کرد. خب بگذرم، ما بحثمون راجع فقط به این مأموریت دوم انبیاست، چون بحث ما اخلاق است. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. یکی از مأموریت انبیا تزکیه نفوس انسان ها. ما از این یزکیهم چند مطلب به دست بیاریم در رابطه با انسان. یک، انسان در این عالم در خوش آلودگی ها از کیه به معنای پاکیزگی است. از بار لغت پاکیزگی، از کیه پاکیزگی. انبیا تزکیه کنند انسان ها را. معلوم می شود انسان ها در این عالم در خوش آلودگی ها هستند و این آلودگی ها ذاتی آنها هم نیست. چون اگر آلودگی ذاتی باشد، در جای خودش فلاسفه می گویند ذاتی قابل تغییر نیست، از ذاتی لا یتغیر. ذاتی قابل تغییر نیست. انسان‌ها در این عالم آلودگی پیدا می‌کنند و این آلودگی آنها هم ذاتی آنها نیست. دوم یا سوم، هر طور خواستید عدد بگذارید، بگید اول این که آلودگی پیدا می کنند، دوم این آلودگی ذاتی نیست، سوم بعد این. انسان ها که در این عالم آلودگی پیدا کردند، این آلودگی قابل این است که برطرف شود و پاکیزه شوند از این آلودگی در همین جا. چون میگه یزکیه، اینا رو پاکشون کن. انبیا انسانها را تزکیه کنند، پاکیزه کنند. پاکیزگی قبلش آلودگی میخواد، گفتیم. تزکیه در اینجا نسبت به انسان‌ها مقدور است، ممکن است، می شود اینجا پاکیده شوند. مسئله دیگر این که این پاکیزگی از آلودگی اختیاری، چون به انبیا دستور داده می شود که اینها را تزکیه کنید. تزکیه انبیا در رابطه با نبوت اونها این است که دستور العمل بدن. چه بکنید تا از آلودگی پاک شدید؟ در رابطه با نبوت اینو دقت کنید، در رابطه با ولایت بحث دیگری است. در رابطه با نبوت و رسالت اونها این است که اینها دستور العمل به انسان ها می دهند برای این که انسان ها خودشان را از آلودگی ها تطهیر کنند، پاک کنند از کثافات. جبری در کار نیست. مسئله بعد این که انسان ها نمی توانند منهای دستور العمل انبیاء خودشان را تطهیر کنند. از همین یزکیه اینا به دست میاد. اینو دقت کنید. تزکیه کنند انبیاء پیامبران الهی انسانها را. از همین یزکیه اینا به دست میاد. اینو دقت کنید. تزکیه کنند انبیاء پیامبران الهی انسانها را. یعنی آلودگی که برای انسان در این عالم پیدا می شود قابل شستشوست و شستشو می شود از این آلودگی ها، اما در رابطه با مکتب های الهی. در اینجا مسائل روشن میشه، چون من نمیخوام وارد اون مباحث بشم، فقط میخوام اینجا تذکر بدم و رد شم. و همینه، حالا انبیا برای تزکیه انسانها در تاریخ ادیان ببینید جایی شما سراغ دارید که انبیا برای تزکیه انسانها بیایند روشی را پیش بگیرند به عنوان این که از نظر طبیعی به تعبیر روز علمی وارد شوند نسبت به تزکیه انسانها و تزکیه آنها. مثلا فرض کنید هر مسئله اخلاقی را که در رابطه با تزکیه نفوس است، این را جنبه های طبیعی اونها را بیان کنند. کجا شما سراغه روش تزکیه اونها این چنین بود؟ یا بیاین مسائل اقتصادی را برای بشر طرح کنن و از مسائل اقتصادی بخواهن جنبه های اخلاقی بشر را تصویر کنن. شما جای سراغ دارید این رو یا عکس همش، یا میبینین مسائل اقتصادی را که اونها طرح میکنن برای پیش برده اون مسائل اقتصادی از مسائل اخلاقی کمک میگیرن، عکس میکنن. ما هر چه نگاه میکنیم به آیات قرآنی یا روایاتی که در متون اسلامی میبینیم اخلاق اسلامی، یعنی اخلاقی را که در مکتبهای الهی مطرح است، اینها در رابطه با دستورات الهی و انبیاء هم نیامدند برای پیش برد همین جنبه های تزکیه بشر از روش علمی مسائل به تعبیر روی یعنی طبیعی استفاده کنند و بشر را ترغیب کنند که خودش را
تکریم کند از رضائل اخلاقی. هیچ جا نمیدیم اینجوری یا بیان از مسائل اقتصادی استفاده کنند. عطفش بوده بر مسائل اقتصادی هست. بنابراین نسبت به ترجیح نفوس میبینیم امریست ارادی و اختیاری. آلودگیش عرضیست ذاتی نیست. تفسیرش امکان پذیر و اختیاری. جبری در کار نیست. هیچ جبری نیست. چون مزکیه ناچ میکند این معنا را. و از طرف میبینیم تزکیه در مکتبهای الهی در رابطه با دستورات الهی از کانال انبیا، یعنی همون دستورات الهی اونا باید بگن روش تزکیه را. و اونها هم سکشه نکردن بر مسائل علمی طبیعی یا مسائل اقتصادی. خب بگذاریم این مقدمه بود برای اینکه وارد بشیم نسبت به موضوعاتی را که دیشب عنوان کردم. موضوع اول، انسان یعنی این حیوان دوتا از نظر ظاهر مرکب است از دو قسم. یک، جنبه جسمانی اوست، بدنی اوست، مادی اوست. دوم، جهت روحی اوست، روان اوست. چه روح و روان انسان مادی نیست و مجرد است، یعنی مرد. هر یک از این اجزاء انسان که مرکب فرض کردیم از دو چیز، جسم و روح، اینها مناسیات و ملائماتی دارند برای خود. یعنی جسم مناسیاتی دارد که ما میگوییم امراض، مرضها، بیماریها. ملائماتی دارد که صحتهای اوست، سلامتی و بهبودهای اوست. سلامتی انسان، صحت انسان که علمی خاص تدوین شده که این مسائلی که در رابطه با جسم انسان است، چه منافیاتش چه ملائماتش، در اونجا بحث می شود که میگیم علم طب و علم پزشکی. اما روح، روح انسان اون هم منافیاتی دارد، ملائماتی دارد که منافیاتش را ما رذائل اخلاقی میگیم، ملائماتش را فضائل اخلاقی میگیم. و علمی که راجع به این منافیات و ملائمات روح بحث می کند، اون علم، علم اخلاق. اینجا من فقط باید اشاره کنم و ردشم که موضوع دوم بود در رابطه با روح. روح انسان مجرد است، مادی نیست. و این هم در باب خودش اثبات شده، تجرد روح، که از طور بحث ما خارجه. شاید حدود 13 دلیل براش میآورن که روح انسان مجرد است. و بعد هم نتیجه گیری میشود که هر مجردی باقی است، فناپذیر نیست، میماند. و بقاء هر مجردی نسبت به اون حالات او که تعبیر میکنیم به ملکات، یعنی روح که مجرد است باقی میماند و بقا او به ملکات اوست، که بعد ملکه را من معنا میکنم. فقط به این مقدار که روح مجرد و باقی. خب گفته شد علم اخلاق در رابطه با مناسیات و ملائمات روح است، یعنی رذائل و فضائل روح. اینجا که ما باید روح انسان را از نظر حالاتش تقسیم کنیم، به این معنا انسان از نظر روحی این چنین است که روح همیشه این چنین است که دو حالت دارد، یک حالتی که زود گذر است و یک حالتی که دیر گذر است. اون حالتی که زود گذر است برای انسان فرض کنید در یه مجلس می رود می نشیند، یه تذکراتی به انسان می دهند، بس یه مرتبه مثل که عوض می شه روحش، خودش می گه عوض شدن. بعد که می از بیرون از اون مجلس بعدی که فاصله می شه اگر تعذیب نکند اون حالت را و کار نکند روز روز برای دفاع اون حالت، اون حالت از بین می رود. میگن حالتی که سریع الزوال است، زود گذر است. حالت دوم حالت دیر گذر، بطیع الزوال. این حالت دوم اسمش ملکه. این که تعبیر میکنم ملکات نفسانی، یعنی حالات روحی که این حالات دیر گذر است. مثلا فرض کنید یک طبیب یا پزشکی این نسبت به میکروب یا اشیایی را که کثیف هستند و او مطلع است که اینها که آلوده هستند موجب امراضی می شود، او عمر این عادت کرده، یعنی کار کرده روی روح، روی مبادی که در ذهنش بوده است، به این که پرهیز کند از آلوده ها. میگیم ملک، یعنی یه حالتی روی پیدا کرده که این حالت در زودی از بین نمیره. به خلاف انسانهای معمولی نه، اگر یه طبیبی بیاد بهش بگه آقا آخه دست نزنی کثیفه چه ممکن همونجا یه حالتی به سر روی پیدا بشه، همونجا ها یه حالتی پیدا بشه و از اینجا مثلا یه مقدار مراعات کند، دستبالشو بره بشوره، بعد این سه ساعت که بگذره چیه یادش میره. این ملک اون حالت اول هست، مال خود طبیب حالت دوم هست، او ملکه شده، اما این یکی هنوز ملکهش نشد. بعد اینها میان سراغ خلق. این اخلاقی که شما میگید جمع خلق هست. خلق یعنی خوب، طبع در لغت هم که نگاه کنید میگه خوب، طبع اینجور معنا میکنن. اخلاق جمع خلق، خلق خوب، طبع. خلق یعنی این حالت دوم که گاهی تعبیر میکنن فلاسفه از او به طبیعت ثانویه. تکیه طبیعت دوم میشود برای انسان، جز اضافش نیست، تحسین کرده از او را. اما تأنهو جز روح رو میشود، چون دیر زائل میشود و از دین میرود. بنابراین علم اخلاق یعنی اون دانشی که در رابطه است با ملکات روحی انسان، اون حالتی که دیر گذر است از روی روح. و معنا که می کنند خلق را که به همین معنای ملکی است، می گویند ملکتون به نفس مقتضیتون لصدور الافعال به سهولتون من دون احتیاج الى فکر. خلق خوب عبد عبارت از این است، حالتی دیر گذر برای روح که این اقتضا دارد که عمل از انسان صادر شود به آسانی، بدون اینکه احتیاج به فکری داشته باشد. یک علید اگر متوجه بشه یه جا آلودت، بی اختیار بس بکش، لازم نیست که اونجا بنشیند. اون مقدماتی را که پی کرده است همه را مرور بدهد به ذهنش، بعد سپس پرهیز کند. نه، فعل از او صادر می شود بدون این که زحمت فکری داشته باشد برای اون، به آسانی در رابطه با اون حالت روحی که قبلا برای خودش مهیا کرده، در رابطه با اون خلق و خو و طبعی که قبلا برای خودش آماده کرده. لذا علمای اخلاق اونهایی را که از نظر مباحث علمی و فلسفی وارد هستند اینطور معنا می کنند، می گویند خلق عبارت از اون ملکی است برای روح که مقتضی است برای صدور افعال به سهولت و آسانی، عمل ازش صادر می شود بدون این که زحمت فکری بخواهد به خودش بدهد. این عمل و ما در علم اخلاق میخواهیم ما برویم به سراغ هم حالت روح، که این حالت روح چه دیر زائل میشود و دل به آسانی از اون شخص صادر میشود در رابطه با اون حالت روحیش بدون فکر، میخواهیم بریم سراغ اون حالت های روحی که اون خلق خوست و اون طبع. ما بحث راجع به اون خواهیم بکنیم. اونها هستند که بر دو گونه هستند، منافی و ملائم دارند، رزیله و فضیلت هستند. انسان در رابطه با روح و حالت روحیش، اون حالت هایی که دیر زائل می شود از انسان، تقسیم بندی می شود. انسان شقی، انسان سعید. اون کسی که حالت روحیش حالتی رزیلانه باشد که معیارش را ما از مکتبهای الهی به دست میدهیم انشاءالله، اون انسان انسان شقیست و اون انسان سعید است و سعادتمند که حالتی امید داشته باشد دیر زائل شود و اون حالت منشأ افعال خیر باشد و اون انسان شقیست که اون حالت روحیش موجب شود که عمل زشت به سهولت از اون سر بزند. ما دنبال او هستیم. بحث اخلاق در رابطه با این حالت روحیست که این حالت روحی هم در رابطه با افعال بردگونه میشه، فعل زشت و فعل زیبا از نظر مکتبهای الهی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاق نحو الحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وأسمك العظيم الأعظم العز الأول الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. فتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل اللهم اقضي حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأفض ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المرزجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر. اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
فتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقضي حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأفض ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم صالمين واحفظ حماة الدين وأيد المرزجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
قالت وجود بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله ولا يقتلون النفس جعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما Allah.